اسرائیلی ها فکر نبرد در بیت المقدس را هم نمی کردند. آنها غافلگیر شده و باید به سرعت اقدامی می کردند. پس آماده نبرد احتمالی زمینی با ارتش اردن شده. انجام این حملات اسرائیل بهانه لازم برای گسترش عملیات خود به سمت پایگاه‌های هوایی سوریه، اردن و عراق را پیدا کرد. پایگاه H3 در غرب عراق دورترین جایی بود که هواپیماهای اسرائیلی می توانستند به آن برسند. اسرائیل مانند حمله به مصر شروع به حمله به پایگاه‌های سوریه، عراق و اردن کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. در غروب روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشت. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملا پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل، موشه دایان، در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه‌های دیگر بود. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. ده ها هزار سرباز مصری اسیر شدند. و اسرائیلی‌ها که نمی‌توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه‌های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم، بالاخره اسرائیلی‌ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبت و صخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشته. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصی، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جنگ در جبهه مصر و اردن به نتیجه دلخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق، یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کنند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. قوی به امریکا اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شود. اما موش دایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلا فاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه‌ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. چهار ماه پس از پایان جنگ و زمانی که دو تن از جنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. یک سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970، ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خود را برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسی طوفان الاقصی توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی ها کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
بخوان به نام الله، بخوان بر بال ملائک نمازی به نام واحد، نمازی به نام احد، نمازی به شوق ظهور با اقتدا به شهیدان حق، به یاد آن مجاهد فی سبیل الله با امامت ولایت امر مسلمین آیت الله خامنه‌ای دام از ظله العالی. مردم شریف ایران، داغداران شهید مقاومت، اینک وقت حضور است، وقت اقتدا به پاس وعده صادق در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از ساعت 12:30 صبح امروز جمعه 13 مهر ماه.
آقای ترامپ قمار با
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا
ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره رو به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان تا جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
بدم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم. بدم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم. بدم مظلوم با لشکر قداره بدم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. تو اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. دانو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی. نحن جنود و معسكر الحسن، 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 نحن جنود و معسكر الحسن.
ما سربازای پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند.
نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن.